بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی های رایانه، استاد خادمی پوشان، 9 دی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. من امروز سلام و رحمت الله یا الله، امروز 9 دی هست و جا داشت که بعضی دروس تعطیل بشه، احتمالاً هم تعطیل هست دیگه، 10 به بعد دیگه، چون حضور واقعش اینه که در بحث های پیروی از ولایت این یه امر مهمی است که باید مردم این پیروی رو همیشه به نمایش بگذارن و الا دشمن سوء استفاده میکنه و گمان بد میکنه. و شما دیدید در بعضی از جاها که به نظر من حالا یک کمی اظهار ارادت و اظهار تبعیت در بین تو تاریخ اصلا با تأخیر بوده، دشمن اما خیلی به سرعت کارش رو تمام کرد. گاهی شده یک فاجعه مثل قصه کربلا که خب این همه افراد بودن که واقعا فدایی حضرت امام حسین بودن ها، ولی دیر جنبیدن و این دیر جنبیدنه باعث شد که دشمن اینها رو جدا جدا از هم هر کدام رو از بین ببره. در قضایای مربوط به سال 88 یک واقعا یک نقطه عطفی هست در شاید بگیم همون اصل تبعیت از رهبری و حمایت از حمایت رهبری و اینها، چون یه مقداری نیروهای در واقع ولایی و اینها همراه با بقیه مماشاتی اول داشتند که بلکه افراد به مسیر خودشون برگردند و اینها، اینجا دشمن از همه سو استفاده کرد، فکر کرد که مردم چه بسا تو همون مسیری که اون افراد کجندیش میخواستن قرار گرفتن. بعد که مردم دن نه، مثل این که اینها سوء برداشت بوده یا این که بالاخره بدخواهی های بوده بالاخره خودشو نشون داد، مردم انصافا در اون خیزش نهده تبعیت خودشون رو و بصیرت خودشون رو نشون دادن. و این به قول حضرت آقا نکته خوبی فرمودن که این دیگه در تاریخ ماند، واقعا باید بماند، چون یک نقطه‌ای برای اینکه افراد نگاه بکنن و بدانند که مردم در چه شرایطی باید چه نوع برخوردی داشته باشن و باید حضور خودشون رو دائم نشون بدن، و الا یه یک جایی دشمن احساس کنه که ضعفی هست، بارها دیدید به صورت خیلی سخت هم برخورد میکنه، حساب شده هم برخورد میکنه. هر جا مردم پاشون رو کشیدن کنار، دشمن وقتی آمده دیگه رحم نمیکنه، به همون مردمش هم رحم نمیکنه. نموناش تو تاریخ هم زیاده، همین تو همین تاریخ، یعنی همین چند در واقع ماهایی که ما توش هستیم هم میبینید دیگه در اقصا نقاط جهان چگونه مسلمانان وقتی که وحدت ملیشون رو از دست میدن چگونه موقع شکست میخورند و دشمنان هم چقدر نسبت به اونها با خاری و مذلت برخورد میکنن. الحمدلله مردم ایران در یک برهه‌ای هم باز خودشون رو نشون دادن که همین نوع دهی باشه که باید به نحوه روشن حمایت کنند از رهبری. این مورد توجه جهانیان واقع شد و معلوم شد که هنوز ایران زنده هست، هم از جهت سیاسی هم از جهت دینی و اسلامی. و من همینجا میخوام یه نکته ای رو عرض کنم راجع به بحث های مثل دینی که گاهی مظاهر و ظواهر دینی را میبینیم گاهی به چالش میکشند. اینجا هم چه بسا مردم لازم هست که یک پیروی و تبعیتی از دستورات یا بگیم از قوانین موجود داشته باشن. شما دیدید که قانونی هم نوشته شد، البته خب چه بسا ایراد و اشکالهایی هم داشت حتی قبل از اون، ولی هنوز اون کسانی که باید در این مسیر بهتر و روشن‌تر حرف بزنند منتظرند و این انتظار ضربه داره میزنه. وقتی که این انتظار باعث شد که جامعه ما در بعضی از شهرها حتی زیادی، نمیگم اکثر، مقدار زیادی افراد اصلا نمیدانند که حکم اسلامی در رابطه با حجاب یک الزامی هست که باید رعایت بشه، فکر میکنن یک سلیقه‌ای هست که جمهوری اسلامی انتخابش کرده، مثل چادر سر انداختن، فکر میکنن یک سلیقه دینی هست نه یک حکم دینی. و این برمیگرده چه بسا به منبرهای ما. سابقا من یادمه، قبل از من بیشتر میگم، کم منبری بود که این گونه مسائل توی بالای منبرش گفته نشود. مسائل پوشش زنان و مردان، روابط زنان و مردان اغلب منبرها توشون بود. هر جا میرفتی به یه نحوی اینها رو میگفتن، کنار اون نماز و روزه بود، کنار تمام مسائل دیگر اینا هم گفته میشد. ولی الان به خاطر شاید شرایط موجود که بیشتر سیاسی هست بعضی منبرها و خیلی سبقه سیاسی در منبرها زیاد شده، این احکام کمتر گفته شد. من از منبرها دست میکشم میام رو صدا و سیما، فرقی نداره، میرم روی رسانه های دیگر، فرقی نداره. اینا خیلی ضعیف شده، خیلی کم بهش پرداخته شده و اینم ضربه شو. اگر چنانچه ما که میگم نه فقط طلبه ها، نه فقط دانشجویان، مردم، اگر در این زمینه هم یک حرکت های منسجمی نداشته باشند، در این زمینه هم ضربه های زیادی خدا نکرده شاید بخوریم و لازم هست که اقدام هایی بکنیم. در هر صورت امیدواریم ایشالله که با بصیرت که واقعا به حق این دهه رو اسم گذاری کردن خوبه، 9 تا 19 دی، بعد واقعا ایشالله که مردم ما همچنان با حفظ آگاهی و بصیرتشون انشاءالله استقبال کننده ظهور آقای امام زمان باشن و خداوند انشاءالله نعمت وجود مقام معظم رهبری رو بر این ملت زیاد نداند و این نعمت رو متصل کند به نعمت ظهور آقای امام زمان انشاءالله. در ادامه بحث هامون مربوط به حکمرانی، خب ما عرض کردیم که در مورد حکمرانی بازی ها لازم هست که اول گستره حکمرانی رو خوب مشخص کنیم. ما از این مرحله دیگه عبور کردیم، من زیاد دیگه نیاز نمیبینم راجع به دامنه حکمرانی در بازی ها حرف بزنم، اما اونی که خیلی میخوام روش تأکید کنم اینه، بدانید ما هر نسخه‌ای که در بحث فقهی بازی ها مطرح میکنیم هیچ محدودیتی به حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی نداره. آنچه که میگوییم به اقتضای فقهه و نسخه‌ای که در اینجا بیان می‌کنیم مربوط به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیست. فقط اینجوری نیست بگیم فقط مال کشورهای اسلامی یا فقط مال غیر اسلامی، نه، آنچه که می‌گوییم حکمرانی را، حکمرانی که می‌گوییم حتی در کشورهای غیر اسلامی هم باید پیاده بشه. اگه من قرار شد اقامت فرض کنم در یک کشور غیر اسلامی رو گرفتم، اونجا هستیم، یک گروهی هستیم، داریم فعالیت میکنیم، بر اساس همین ضوابطی که در مورد حکم بازی های رایانه‌ای گفته میشود باید حکمرانی بازی ها رو، حکمرانی اسلامی بازی ها رو پیاده کنیم. این نکته ای است که من تأکید دارم بدانید که آنچه که میگوییم الگوی اسلامی را میخواییم در بیاریم. ما به دنبال ارائه الگوی اسلامی بازی ها و سرگرمی های رایانه هستیم، نه به دنبال الگوی اسلامی ایرانی. نه، به همین دلیلم در نهایت انشاءالله پیشنهاداتی که خواهیم داد که تقریبا توی این بحثایی که دادیم بهشون میرسیم، به پیشنهاداتی که میدیم برای اجرای حکمرانی هیچ منحصر در حکومت اسلامی جمهوری اسلامی نیست. اگه میگیم باید قانون تدوین شود، مال حکومت هاست، حکومت های اسلامی. بله، قانون تدوین شود معلومه قوانین مال کشورهای غیر اسلامی نخواهد بود، ولی اونا هم بعضی از این احکام که میگوییم حتی نسبت به کشورهای غیر اسلامی هم پیاده خواهد شد. در بعضیش خواهم گفت، مثلا بحث قمار رو وقتی مطرح میکنیم، در پیشنهادات قمار زدایانه، اون پیشنهاداتی که میدیم برای اینکه قمار را از توی بازی ها بکشن بیرون، ما اونجا پیشنهادی که میدیم انحصاری به حکومت اسلامی نداره. حتی کشورهای غیر اسلامی که نمیخوان قمار رو تایید نکردن، اونا هم همینه، شامل اونا هم میشه.
من جا بحث قرف شمیم هر منطقه به عرف خودش مثلا باید توجه بشه. الگوه
چرا در مفاهیم عرفیشون چرا دیگه؟ مثلا ما میرسیم اونجا که حد و حرمت ها رو وقتی میخواییم مطرح کنیم بگیم اونجا مفاهیم حد کی مفاهیم عرفیه، مصادیق حد کی مصادیق عرفیه. شما میگید آقا هر چیزی که آبروی طرف رو رعایت کنه و اینها آبروی طرف رو رعایت کنه با چی؟ مصادیق رو فقط عرف هر جا تعیین میکنه. اونجا هم کلا مصداق عرفیه. ولی در مفاهیم غیر عرفی نه دیگه، در مفاهیم غیر عرفی همچین بحثی نداره. مثلا اگر ما گفتیم که قمار حرام است، دیگه قمار ربطی نداره به اینکه عرف جامعه چی میگه. ولی اگه گفتیم حد که حرمت حرام است، حد که حرمت رو میگه معنی کن، باید بگیم که در واقع توهین عرفی. وقتی گفتیم توهین عرفی، توهین مفهوم عرفی، میره سراغ مفاهیم عرفی و هر جایی بعد. درسته، این است که اتفاقا بعدم نیست. حالا این برنامه شما که اشاره فرمودید، بعضی از بازی های رو چه بسه داشته باشیم از نگاه مثلا فرض کن ایرانی ها این حتی اشاره فحشا باشه، ولی از نگاه اون مسلمونی که توی کشور غیر اسلامی بازی رو ساخته اشاره فحشا نیست. برای همین اساسا ما اجازه میدیم بازی های با داشتن جلوه های هنری بی حجابی استفاده بشه. چرا؟ چون بی حجابی به خاطر رواجش در بسیاری از کشورها دیگه از بحث ترویج حرام گذشته در کشورهای دیگه. ولی همون وقتی میاد توی کشور فرض کن ایران، من معتقدم این اشکال داره و این جای حرف داره. توی ایران هم ما بازی ها یا حتی فیلم هایی که یک مسلمان بازی کرده درش و بی حجابه، با فیلمی که غیر مسلمان بازی کرده و بی حجاب هست فرق داره. چه فرقی داره؟ نگاه کردنش فرق داره؟ نه، نگاه کردنش که فرق نداره. شما زنی که شناخته شده نیست رو در تلویزیون ببینید، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، نگاه کردنش اشکال نداره که. زن مسلمان به خودش نگاه کنی بی حجاب اشکال داره، ولی عکسش که گفتن دیگه، آقایون گفتن اشکال نداره. خب فیلم هم همون عکسش دیگه. ولی از جهت دیگه، از این جهت فرقی نداره، از جهت دیگه فرق داره. چرا؟ چون اگر مسلمانی شروع کرده باشه اینو بازی کنه، ترویج حساب میشه. این بحث عرفی که گفتید، ولی اگه غیر مسلمانی این کار کرده باشین ترویج حساب نمیشه. یعنی کشور دیگه تولید کرده باشه من بیارم اینجا پخشش کنم این ترویج حساب نمیشه. ولی تو کشور خودمون یا یک مسلمان های این رو ساخته باشن بیاریم ترویج حساب میشه. اینجاست که خیلی وقت سال پیش، شاید 20 سال پیش یک فیلمی نشون میدادن که مسلمان ها بازی کرده بودن در کشورهای خارجی، سوریه بازی کرده بود به نظر یا ترکیه یا سوریه، سوریه کشورهای اسلامی بودن ولی زنهای بی‌حجاب درش، اون زنها ناشناخته بودن برای ماها، ولی از این جهت که این ترویج بود چون اسلامی توش بازی کرده. آره این کنده ها میگه گویا آقا در اسلام اشکال نداره دیگه، این اینجوریه. ولی وقتی نه کشور غیر اسلامی بازی رو ساخته باشه نه این ترویج حساب نمیشه. به همین دلیل بعضی آقایان چی گفتن؟ گفتن اون فیلم نگاه کردنش حرامه. چرا؟ چون ترویجه، سرش اینه، نه چون نامحرم هستن. خب نامحرم این یکی فیلم هم هستن دیگه، اونا چون نامحرم هستن به این معنا که چون دارن بیهجابی را ترویج میکنن. خلاصه ای کلام این بحث عرفی بودنش از این جهته. و بنده چی؟ آره دیگه، بله دیگه، آره. مثلا یک فرد مسلمانی، حالا ببین، حالا اسم طرف هم نمیخواییم بگیم، فرد مسلمان، بعد مسلمانه، مرتد هنوز نشده، هنوز پدرش هم ازش در یه جایی میخواد، هنوز بر اسلام خودش باقیه، اینجور نشده که خدا و پیغمبر رو انکار کنه، داره فقط برخی از اینها رو در واقع، حال مگه اینکه شما بگید ارتداد، عملا مرتد شده، یعنی نه عملا هم نیومده بگه من، میگه من اینو قبول ندارم، یعنی که این که یا این اجباری نیستش، فکر میکنه بعضیش رو توهم داره، قبول به این معنا که نمیگه اگرم حکم اسلام هم هست من اسلام رو قبول ندارم. حالا این حمله وسیعت شما و اینا دیگه متاسفانه عملا چیزی باقی نذاشتن. قرار این افرادی که غیر مسلمان هایی که رعایت نمی کنن، اینا وقتی فیلمشون میاد این اثر گذاره. البته اینا این موردی که اسپوردی شناخته شده هست، این فرق میکنه با سازه، این از جهت نگاه کردنش هم چه بسا اشکال بدونن، مگه این کنایی که بگن آقا زنی که حجاب رو خودش رعایت نمی کنه اصلا حرمت نداره، احترام نداره، چون حجاب یک احترامه. به این جامعه ما هنوز ما نتونستیم بفهمونیم با حجاب یک احترام الزامی است. خداوند فرموده است خودتون به خودتون احترام بگذارید، و الا کنیزها حجاب لازم نبود برشون، چون که اون احترام لازمی که در جایگاه اجتماعی که آزادها داشتن کنیزها نداشتن. کنیز و عبد در واقع خودش رو در قالب یک ملک معامله می کردن. اسلام اینها رو با یک مکانیزم آروم آروم این رو برچید، بالاخره با اون دستوراتی که داشت بالاخره تونست آروم آروم این بردهداری رو در کشورهای اسلامی برداره. فکر بله.
در نداره
نه بفرمید.
کنیزها
بی‌حجاب
بودن،
اما
ما میگیم
حجاب
برای اینه که
تو
جامعه نگاه
اون جهت دیگه داره. نه اونم همون موقع هم بود دیگه، فرقی نداره. یعنی اگر چنانچه یه طوری بود که موجب عرض شود که زیاد میشدن به گونه ای که در جامعه موجب فسق و فجور میشدن، موجب ترویج میشدن، اینها بعد اونم با حاکم جلوشو میگرفت دیگه. اینکه داریم البته در پیامبر و ائمه ما نداریم، ولی داریم که مثلا عمر حجاب کنیز رو برداشت، دید که بسته این رو برداشت، گفت و چرا این سر دیگه ای داشت که گاهی افراد عبد خودشون رو یا کنیزها خودشون رو جای آزاد معرفی میکردند و اونم برای خودش تبعات خودش رو داشت دیگه. بالاخره کما اینکه گاهی اختلاف افتاده بود که مثلا غلام میمد میگم نه من ارباب منم و این غلام منه، کما اینکه دارید در قضاوتهایی که آوردن پیش حضرت امیر مؤمنان. به هر حال عرض شود که پس این حکمرانی اسلامی محدودیت به حکومت ها نداره، و ما اینو میخواستم بگم که در بین عرایزم من مخالفم با این که فیلم های کشورهای غیر اسلامی در این سطح وسیع در کانال های تلویزیون ما پخش میشه. این درسته که ترویج نیست ولی عادی سازی هست. آره دیگه، این شده که تمام بچه های ما از بچگی دارن میبینن زنها در لخت دارن میبینن تو خیابون و اینها دیگه. حالا این بچه چه میفهمه که این کشورش فرق میکنه؟ تا بیاد اینو بفهمه، تا بیاد اینو بفهمه، اونو فهمیده که بله دیگه اینا عادیه دیگه، ولی لذا براشون اهمیت پیدا نمیکنه. ولی اگه فیلم هایی که ما اینقدر خیلی عجیبه های واقعا نظاممند حرکت نمیکنن. من به صدا و سیما به گونه های مختلف نقد دارم، یکیش اینجاست. خوبه که انسان خیلی دلسوزانه به مسئولینشون منتقل کنه که آقا شما این وسعت از فیلم های خارجی با زنهای مکشفه و اینها رو دارید منتشر میکنید، خب بچه من دیگه اینا رو از صبح تا شب داره اینا رو میبینه، هر شبکه هم میزنیم اینا رو میبینه. بعد اون موقع میاد میگید قانون حجاب اصلا با هم نمیسازه دیگه. شما نمیخواد حرفی از قانون بزنید، هم فیلماتون اگه جمع جور کنید خیلی بحث راحت تر میشه. درصد فیلم هایی که حجاب درشون هست خیلی کم. ما فیلم های خارجی هم داریم که با حجاب بازی کردن، ولی اونا رو اغلب انصافا شما این شبکه ها نگاه کن چند تا فیلم آمریکایی فقط دارید میبینید. چقدر ما فیلم های آمریکایی داریم؟ این بالاخره شما چی با آمریکا بالاخره چقدر؟ خب این هالیوود مگه کم چیزی هست؟ مگه کم به اسلام و به دین و اینها ضربه زده؟ مگه نمیدونیم؟ ولی با این حال این همه فیلم های هالیوودی میبینیم که نه با این حرفا چیه؟ نه دیگه اصلا گذشت، این مال اون 25 سال پیش بود که آقای چیز وقتی که در رأس بود اومد برای مجلسی ها گفت آقا جون ببینید این ماهواره است، اینم تلویزیون ماست. الان دیگه هم ماهواره هم جلو شد، تنها تلویزیون هم نگاه نمی کنن. لااقل بابا شما اونا که رفتن ماهواره شدن رو ول کنید، بیاد اینا رو هم رها نکنید. تو موقع اینا رو هم بس اونا کنی که بگی آقا نه تو کار خودتو بکن، اونا که میخوان اونا ببینن اونا میبینن. لااقل تو یه جای اون فرهنگ خودتو عرضه کن، نه تو یک شبکه، تو همه شبکه ها پخش کن. بذار درصد فیلم هایی که منعکس کننده فرهنگ دینی ما هستن بیشتر بشه، اقلا نمیگم همش بشه، لااقل بیشتر بشه. و این ضربه میزنه. و من یکی از بحثایی که در بازی های رایانه‌ای دارم اینه، اتفاقا میگم ما تو بازی های رایانه‌ایمون باید واقعش فرهنگ مطلوب رو توی بازی ها بگنجونیم، البته با ظرافت با زیبایی، بدون اینکه از کیفیتاش و جذابیتاش کم کنیم. بله، گاهی توی این چند شبکه های چیز اجتماعی و اینها ببینید بعضی افراد با حفظ حجاب ولی امور دیگه شون به راه ها سعی میکنن آیات قرآنی رو بخونن و خب اونایی که دنبال بعضی زیبایی هستن به اونم نگاه میکنن تو توزو، یعنی کار رو خراب کردن از یه جهتی دیگه. الان جمع کردن بعضی مسائل مشکله برای ما. در هر صورت بحثی که امروز یعنی از این به بعد میخوام عرض کنم خدمتتون، دیگه اون بحث گستره رو میذاریم کنار، گستره یه حکمرانی رو، اون این هست که حکمرانی اسلامی بازی ها چه ضرورتی داره یک، و بعد هم بگیم که چه فواید و ظرفیت هایی میتونه داشته باشه. ما بر اساس یک احساس وظیفه ای واقعش هم وارد بحث فقه بازی ها شدیم و هم بر اساس همون احساس وظیفه وارد حکمرانی بازی ها شدیم. و الان سوال همینه که چه وظیفه ای و چه ضرورتی داشت که شما، یعنی یه نفر گویا از بنده بپرسه بگه شما چند سالی وارد این عرصه شدید و اینها، اخیراً هم وارد بحثای حکمرانی شدید، این چه ضرورتی میبینید؟
من
بنده عرض میکنم که چند تا نکته مهم ما در فقهمون داریم که باعث شده ما به دنبال اصلاح در واقع وضعیت موجود بازی ها باشیم و به تعبیر درست‌تر همون حکمرانی اسلامی بازی ها باشیم. در یک عنوان کلی اولین مطلب اون قواعد فقهی ماست. ما قواعد فقهی فراوانی داریم که به ما میگوید در مسیر اصلاح جامعه قدم برداریم و در مسیر جلوگیری از فساد قیام کنیم. توسعه بازی ها در سطح جهان و وجود مفاهیم بسیار زیاد تربیتی و دینی و تأثیرگذاری بسیار عمیق در بازی های رایانه‌ای بر روی تمامی اقشار جامعه در همه کشورها به ما و به هر عاقلی، نه فقط به یک مسلمان، با صدای بلند میگه ساکت نباشید، میگه باید اقدام میکنید. اگر مسلمان نیستی مصلح اجتماعی باش، مصلح اجتماعی که هستی. آگاهان و کسانی که میدانند در قالب مصلح اجتماعی باید حرف بزنن، اینا عقلشون میگه. عقل هر عاقلی به او میگوید که باید دیگران را هدایت کنی، نگذاری هلاک بشن، تباه بشن. اگرم مسلمان هستی قواعد فقهی فراوان داره میگه آقا ساکت نشید. شاید بیشترین چیزی که به ذهن دوستان برسه همون امر معروف و نهی از منکر. حکمرانی بازی های اسلامی روشنترین مصداق حرکت در اصلاح جامعه از این جهت در زمینه بازی هاست. دلیل ما عرض کردم قواعد فقهی که ما داریم، یک چند تا قواعد فقهی داریم، یکی همون وجوب امر معروف و نهی از منکر، دو بحث قواعد فقهی مثل حرمت و مایستلزم المفسده که ازش تعبیرهای مختلفی داریم، گاهی میگن سبب الحرام حرام، گاهی میگن حرمت مفسده، گاهی میگن حرمت مایستلزم المفسده و امثال اینها. گاهی هم که همون سخن فرمایش حضرت امیرالمؤمنان هست که آگاهان نباید در گمراهی جامعه ساکت بنشینند. خداوند عهد و پیمان گرفته از آگاهان که برای هدایت جامعه قیام کنند. گاهی آیه قرآن قوم لله مثنا و فرادا و آیات دیگه‌ای که مربوط به امر معروف و نهی از منکر، همه آیات اینو فرصت داشتید اینو بیاریدش و منطبق کنید اصلا. خلاصه چون بازی‌ها تأثیرات فراوان غیر دینی دارند، یک از اون طرف حالا ظرفیت‌های بازی‌ها ظرفیت‌های فراوانی در ترویج فرهنگ دینی، تربیت دینی دارند و ما دیدیم اون که ضرورت و می‌بینیم در صنعت بازی علاوه بر این که این ظرفیت‌ها دیده نشده و استفاده نشده، اون آسیب ها فراوان شده است. آیا به حکم دین ما میتونستیم ساکت بنشینیم انصافا؟ ما وقتی که بر ضرورت شداریم میگیم ها، فقدان مطالعات دینی در زمینه بازی ها، فقدان مباحث لازم فقهی در زمینه بازی ها، با وجود اینکه مسائل فقهیشون بود و هست، هنوزم حل نشده، خیلی هم زیاده، یعنی مسائل زیاد، از اون طرف مباحث کم، ما را بر این داشت هم وارد عرصه بازی ها بشیم، امروز هم حالا حکمرانی ایش. چرا میخواهیم حکمرانی کنیم؟ دلیل این که ما میخواهیم حکمرانی کنیم در یک کلمه همون اقامه دینه. اقامه دین در عرصه بازی هاست. اصلا ما حکمرانی رو به این معنا گرفتیم. حکمرانی اسلامی در واقع برپا کردن احکام دینی هست در یک حرکت همگانی. همگانی که گفتیم چی بود؟ مردم، تک تک مردم، نهادها، حاکمیت. و امروزه در این زمینه خلع وجود داره. پس هم باید این کار میشد، هم نشده، هم باید بشه، هم نشده است، ولذا ضرورت این عمل خیلی روشنه. اما مصداقی بخوایم حرف بزنیم، انصافا جای مصداقی حرف زدنه. چه در زمینه احکام فقهی بازی ها مواجه شدیم با یک سری احکام فقهی به نظر حقیر غیر حساب شده، یعنی بعضی از بازی ها رو عجولانه حکم به حرمتش دادن. حالا چه بازی هایی؟ بازی هایی که میلیون ها نفر در ایران مبتلا هستن بشه. خب چه کسی؟ من دیدم در اینها یک انحرافی صورت گرفته، خوب و درست منعکس نشده. این لازم بود که در یک قسمتی سراغ احکامشون بریم، اول اونا رو تبیین کنیم. من یک کلیدهایی رو تا اونجا که دستم میرسید دادم، بقیه‌رم به دوستان واگذار کردم تا همون مسئله شناسیه مسائل فقهی رو تبیین کردیم. یک کلیدهایی هم تو این چند ساله بالاخره گفتیم که با این کلیدها وارد تحلیل بازی ها شدید. من برای تحلیل بازی ها کلید دادم، نه کلید اون تحلیل سه بعدی ها، نه، حتی در مورد جزئیات بازی ها الگو دادم. مثال بزنم منظورم چیه. مثلا ما گفتیم ببینید، به صرف این که کسی در یک بازی وقتی مغلوب واقع می شود چیزی را از دست می دهد یا چیزی را به دست می آورد، نباید بگیم قماره. اینو باید تحلیل کنیم ببینیم این از دست دادن به خاطر چه بوده، به دست آوردن در قبال چه بوده. اینو باید تحلیل کنیم. ما تحلیل کردیم، در بعضیش کاملا رسیدیم به این که اصلا اینجا این پرداخت و دریافت ها از طرف بازنده و برنده نیست، ولذا قمار نیست. ببینید، هم تو حکم بازی ها پس من دیدم خلعی هست، ضرورت دیدم واردش بشم. خب به تبع اون شما بگید تو حکم رانش هم همینه. در حکمرانی بازی ها امروزه در همین کشور اسلامی خودمون که وظیفه هم دارد و حاکمیت هم لااقل ادعای حمایت رو داره، همون که هنوز ما نتوانستیم برنامه و قانون مدون برای اداره، برای مدیریت تولید تا مصرف بازی ها ارائه بدیم. این کم چیزیه، ضرورت نداره. یه چیزی که تمام خانه ها مبتلا هستن، شما هیچ یک خانه رو شاید پیدا نکنید که مبتلا به بازی ها نباشه. از اون طرف هنوز که هنوز ما قانونی برای این نداریم، قانونی که مبتنی بر احکام اسلامی باشه، قانونی که لازمه حکمرانیه. ما که میخواهیم وارد حکمرانی بشیم، واقعش میخواهیم قانون تولید تا مصرف بازی ها رو بنویسیم. ما میخواهیم اینا رو بگیم، ما میخواهیم بگیم که در زمینه تولید چه قوانینی باید تأسیس بشود. حتی باید بعدش لجنه ای گذاشته بشه، شروع کنن ریز ریز قوانین هم در بیارن. ما میخواییم پیشنهاد بدیم در امسال انشالله به کمیسیون فرهنگی مجلس که شما باید در کمیسیون هاتون حتما یه بخشی رو برای سرگرمی ها بگذارید. با فیلتر و این حرفا تا حالا دیدید که شکست خورده بود دیگه. فیلتر جوابگو نیست. باید واقعا فیلتر فرهنگی فراهم کنید. باید به مردم برسانید که چگونه برخورد کنند. قانون خیلی روشنی رو برای تولید کننده ها، برای مصرف کننده ها بنویسید. نه قانون به این معنا که لزوماً جرائمی درش باشه ها، ضابطه ایجاد کنید براشون. بدون یک تولید کننده باید کارش چه محورهایی رو داشته باشد تا بتواند یک بازی اسلامی باشه. مصرف کننده بداند چه بازی رو باید با چه معیارهایی انتخاب کنه. آقا شما الان برای خرید گوشت و مواد غذایی قانون گذاشتید یا نذاشتید؟ بله. یه استانداردی گذاشتید، یه نمیدونم قوانینی گذاشتید، یه چیزی گذاشتید. بالاخره تو بازی هم همینه. بازی ها غذا هست برای فرزندان ما، دارن حسابی ازش تغذیه میشن و ما هیچ کاری نکردیم. این نکته. مطالبی را که من تو این جلسات میگم، هر روزش چند تایی ازش رو منعکس کنید توی اون سایت مربوطه به چیز، بعضی چون میخواهیم یه حرکت ایجاد بشه. یعنی ما اینجا فقط بشینیم، خدا رحمت کنه حضرت امام خواست قیام کنه، توی همین کوچه‌ای که همین نزدیکا هست، من افتادم بعد از نمازش میگفتن بلند شد برای همون چند نفر، گفت من احساس وظیفه میکنم حرفم رو بزن. اونا هم وظیفه داشتن که اینا رو بگن. ما این حرفا رو که میگیم، فکر کنید من در هفته دو تا مصاحبه دارم دیگه، توی اون چیزا منعکس بشه. بعد بالاخره خودتون هم بالاخره به گونه های مختلف به نظر من بنویسید، یه چیزایی بنویسید، بذارید اینا هی توی این هم سایت مدبر هم فعالتر بشه، همه فرمایشات شماها رو منعکس کنم. گاهی یه چیزی رو به نظر من اگه دو جلسه دارم، هر هفته یه جلسه هم یکی از دوستان بیاد راجب این بازی ها حرف بزنه، راجب ضرورت ها و ظرفیت ها حرف بزنه و قصد روزان. بعد اینا رو ما منعکس کنیم. یه کمی ما باید ادبیات تولید کنیم در زمینه بازی ها. یکی از قسمت حکمرانی های ما همینه، تولید ادبیات. شده باید این رو هم قدم برداریم. در هر صورت اجمالا پس علت این که ما وارد این عرصه شدیم، واقعش اینه که یک، دستورات دینی ما، دو، اقتضاعات فرهنگی ما و وضعیت موجود ما، همه و همه ما رو ملزم میکردن که در این زمینه قدمی برداریم. و با وجود این که خب دوستانی که آشنا هست، من مشاغلم کم نیست، ولی واقعش این مقدار رو دیدم که اگر قدمی بر نداریم پاسخی نداریم که بدیم. الانم هی هر از گاهی ناراحت میشم به خاطر بعضی از بیتوجهی حوزه و اینها، ولی بازم میگم این وظیفه است دیگه، باید ادامه بدیم. سخت برامونم، باید ادامه بدیم. تا حوزه کار نداریم، حالا در حوزه درسی را بیفته یا نیفته اونا کار نداریم، اون جای خودش. اینا طبیعیه که به مرور این نیاز احساس شده و میشود، بیشترم نیاز احساس میشه و خواهد بود. ولی بلکه انشاءالله ما بتونیم در زمینه حکمرانی واقعا یک خروجی ملموسی برای جامعه اسلامی جهانی داشته باشیم و در آتیه نزدیک که شاید یک همایش بین المللی در این عرصه داشته باشیم، در زمینه حکمرانی بازی‌های رایانه‌ای لازمه که یک همایش بین المللی داشته باشیم، حرفی پیشا پیش خودمون داشته باشیم در این زمینه. بنابراین از دوستان میخوام که در نوشتن مقالات علمی کوتاهی نکنند، با همین موضوع حکمرانی ها یه بخش هایش رو بالاخره بردارند و مقالاتی رو بالاخره شروع کنند به نوشتن، مصاحبه ها، نشست ها، اینها رو خودشون طرح بدن، اشکال نداره، خودشون بگن ما میخواییم در این زمینه مطلبی رو داشته باشیم. ما دوستان میخواییم که فضایی رو فراهم کنند که حرفی گفته بشه. من از دوستانی که الله سلام رو میشنوند، اونایی که در بحثای دانش بازی ها فعال هستن، میخوام که از همین عزیزان همین مباحث در واقع مشخص حکمرانی ها رو بخوان یه بحثایی داشته باشن، از مباحثی که بنده داشتم تکمیلی رو یه مصاحبه ازشون بگیرن یا یه نشستی بگذارید بذار تکمیلی دوستان حرف بزنن. لازم نیست حتما یه جای باشه که مستمعینی، نه، مهم اینه که انعکاسش در حد در فضای مجازی صورت بگیره. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.